أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه همه شما عزیزان و خودم رو توصیه به تقوای الهی میکنم انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق عنایت کنه بتوانیم انسانهای مؤمن و شایسته و با تقوا در جهت نیل به رشد و سعادت و خوشبختی که خدای متعال برای ما منظور کرده و در نظر گرفته انشاءالله باشیم. بحثی رو در خطبه اول دنبال میکردیم تحت عنوان مؤلفه ها و مشخصه های نظام سیاسی اجتماعی اسلام که رسیدیم به موضوع آزادی و عرض کردیم یکی از شاخصه های مهم در نظام سیاسی اجتماعی اسلام آزادیه منتها آزادی تعریفی داره و حد و مرزهایی داره که این تعریف و این حدود باید بهش توجه بشه و جز مباحث مهمی هم هست چون خیلی از وقتها همین الان وقتی که شما با یک ناهنجاری در خیابون، در محله، در فضای مجازی، در سخنرانی ها احیانا در مدارس، در دانشگاه ها با اون مواجه میشید و تذکر میدید با هدف اینکه اون رویه رو اصلاح بکنید چه فرد عادی و عامش چه فرد باسواد و تحصیل کرده و دانشگاهیش اگر نپسندن اون تذکر شما رو فورا جواب میدن آقا آزادیه دلم میخواد آزادیم و باید به اقتضای آزادی شما هم تحمل بکنید ما رو. خب این حرفاییست که از قبل بوده، بعد از انقلاب هم این حرفا مرتب گفته شده، امروز هم همینطور. اگر کسی به زبان هم نیاورد در عمل اینگونه رفتار میکنه یا تو پس ذهنش این مطلب هست که خب پس حق آزادی من چی میشه، من آزاد هستم هر جوری که خواستم رفتار بکنم. اما عرض کردیم که این حرف نادرستی است. هیچ انسان عاقلی، هیچ نظامی در هیچ جای این کره خاکی با همه تنوعی که داره، یکی نظام پادشاهیه، یکی نظام دیکتاتوریه، یکی نظام پارلمانیه، خلاصه چه دموکراسی چه غیر دموکراسی، هیچ کدوم از اونها اجازه نمیدن که حدودی و خط قرمزهایی که تعیین شده در اون نظام اونها زیر پا گذاشته باشه و به اون خطوط قرمز توجه نشه و احیاناً کسی بخواد به خود اجازه بده که از این حدود و از این خطوط قرمز عبور بکنه، کسی هم باش برخورد نکنه. همچین چیزی رو ما نداریم. شما تو همین فرانسه که مهد آزادیه نگاه بکنید، برخوردهایی که تو این چند ماه اخیر در این راهپیمایی های روز شنبه که اتفاق می افتاد ببینید چه اوضاعی بوده. یا شما با همین شورش چند ماهه اخیر که در آمریکا باش مواجه هستید ببینید نظام آمریکا، دولت آمریکا و پلیس آمریکا با این معترضین چه برخورد تند و وحشیانه‌ای دارن. خب اینها مدعی آزادی هستن، اینها درس آزادی رو میخوان به من و شما بدن. اینها یکی از اتهاماتی که همیشه سر دست کردن علیه نظام جمهوری اسلامی تو این مدت 40 سال گذشته این بود و هست که جمهوری اسلامی آزادی رو رعایت نمیکنه. ببینید با معترضین، با مدعیان نبود آزادی، با مدعیان نبود عدالت، با مدعیان نبود عدالت اقتصادی در جامعه که ادعا دارن شعار میدن و عرضم حضور شما که متفکرین جامعه به این حرفها اعتقاد جدی دارن، ببینید چه برخوردهایی داره با اینها میشه. پس این حرف دیگه حرف کهنه است، حرف منسوخی است، جزء حرفهای نخنما شده هست. دیگه نمیتونیم با این اتفاقاتی که در دنیای کنونی با اون مواجه هستیم و داریم میبینیم با چشممون نهایت قساوت رو، شقاوت رو، تندخویی رو، خشونت رو در مقابل کسانی که شهروند اون نظام محسوب میشن و مطالبات به حقی دارن، اما میبینید با اونا چجور برخورد میکنن. منتها ما میخواییم بر اساس مبانی نظری به این پرسش پاسخ بدیم و این شبهه‌ای که احیانا ممکنه در ذهن افرادی وجود داشته باشه که پس آزادی انسان چه می شود؟ میخوام این رو پاسخ بدیم. و البته 3-4 جلسه و خطبه در گذشته راجع به این مهم صحبت کردیم، برخورد کرد به اتفاقاتی و مسائل مهمی که اون سلسله مباحث قطع شد و امروز اگر خدا توفیق بده مجدد برگردیم به اون بحث های گذشته. خب یکی این که عرض کردیم تعریفی که اسلام از آزادی ارائه میده با تعریفی که مکاتب غربی از انسان ارائه میدن تعریف کاملا متفاوتیه و این تفاوت باز بر میگرده به تعریفی که ما از انسان داریم. خلاصه ما از انسان چه تعریفی داریم و دنیای غرب از انسان چه تعریفی رو ارائه میده؟ اسلام انسان رو چطور معرفی میکنه و مکاتب الهادی و مکاتب مادی بشر رو چگونه تعریف میکنن؟ خب این تعریف هایی که ما از انسان ارائه میدیم با تعریفی که غرب از انسان ارائه میده کاملا متفاوته و نیازها رو هم بر اساس اون تعریفها قرار میدن. خب اگر من گفتم انسان یعنی مجموعه ای از پوست و گوشت و استخوان و سلسله ای از عروق و اعصاب و غرایزی مانند خوردن، خوابیدن، غریزه جنسی و اتفاقات از این دست که در حوزه حیوانی میشه اونها رو تعریف کرد، انسان رو اگر اومدم اینجوری تعریف کردم، خب باید بگم خب این انسان آزاد است، هر جوری میخواد بخوره، هر جوری میخواد بپوشه، هر جوری خواست رفتار بکنه، هر جوری خواست عمل بکنه، هر چه خواست بگه و حتی در مواجهه با نیازهای مشابهی که دیگران و هم نوعانش دارن او به خودش اجازه بده برای رسیدن به غرایز نفسش و برای رسیدن به تمایلات درونیش و برای رسیدن به اوج لذت جویی دیگران رو هم زیر پای خودش له بکنه و بتوانه به اونا برسه. این میشه تعریفی که ما از انسان ارائه دادیم. اون وقت این قتل ها میشه مجاز، میشه چیز عادی، حق دیگران رو خوردن میشه عادی، مزاحمت برای همسایه درست کردن میشه یه امر کاملا عادی، اختلاس کردن میشه که امر کاملا عادی. اینجور میشه دیگه، چون مقتضای به طبیعت این انسان است که امروز غرب ارائه میکنه در تعریفی که ارائه میکنه از انسان، انسان مادی، انسان بریده از خدا، انسانی که در چارچوب دین زندگی نمیکنه، خودش رو مقید و متعهد به هیچ قاعده‌ای و ضابطه‌ای و قانونی و حد و حدودی نمیداند، این انسان چه دلیلی داره که به دیگران تعرض نکنه؟ این انسان برای رسیدن خودش به لذت‌ها چه دلیلی داره که حقوق دیگران رو زیر پا نگذاره؟ انسان غربی میشه همین دیگه، همین جنایت‌های هولناکی که شما امروز می‌بینید توی دنیا داره رخ میده، توی یمن داره رخ میده، تو فلسطین داره رخ میده، توی افغانستان داره اتفاق، اینا انسان غربی هن. اینها نگاهی است که غرب به انسان داره، تعریفی که غرب از انسان ارائه میده، انسانی که در اون کارخانه ساخته میشه و تربیت میشه و تحویل میشه، خروجی این انسان همینه. اما تعریفی که اسلام از آزادی داره متفاوته. چرا؟ چون تعریفی که اسلام از انسان دارد متفاوته. انسان مجموعه این چیزی که اشاره کردیم نیست. روح انسان، حقیقت انسان، اقتضائات متعالی که خدای متعال در روح انسان قرار داده که اون بعد انسانی او رو شکل میده، اون یک اقتضائات برجسته و متعالی است که در سایه تعلیم ها و تربیت های دینی و زیر پا گذاشتن هواهای نفسانی اون تربیت به وجود میاد و درست میشه، اون انسان به وجود میاد و تحلیل جامعه میشه. خیلی فرق میکنه. اینا نگاه های مبنایی، نگاه های اساسی است. وقت این انسان به خودش اجازه نمیده کوچکترین تعرضی به حقوق بغل دستیش داشته باشه. این انسان مؤمن، مسلمان، متعهد، مقید به دستورات دینی، حتی به خودش اجازه نمیده اگر یه وقتی وارد مسجدی شد میخواد نماز جماعت بخونه، ثواب اول صف اول رو هم میفهمه و درک میکنه، اما میبینه یه نفر اونجا مهر گذاشته، زودتر از اون اومده، در صف اول قرار گرفته، به خودش اجازه نمیده مهرشو بزنه کنار جای او رو اشغال بکنه. چون این غصبه. بابا برای رسیدن به ثواب نماز اول وقت و نماز صف اوله، اما به خودش اجازه نمیده چون اسلامش اجازه نمیده. میگه او زودتر اومده، اینجا جا گرفته، جای اوست، حق او باید حفظ بشه. از این مسائل گرفته تا مسائل مهمتر، تو مباحث مال، اموال، تو مباحث حفظ آبرو، تو مباحث حفظ جان، در مباحثی که مربوط میشه به حقوق افراد بیشتر، نه یه فرد، جامعه. اجازه نداری طوری رفتار بکنی، طوری عمل بکنی که حقوق جامعه زیر پا قرار بگیره. تو برای این که به منافع خودت برسی حقوق 100 نفر دیگر رو نادیده بگیری. اسلام هم چه اجازه به او نداده و نمیده. اجازه هیچ گونه تعرضی به چنین انسانی داده نمیشه. خب این انسان میشه انسان محدود. این انسان میشه انسان محدود. چون اسلام میگه حق نداری اینجا بنشینی. چون اسلام بهش میگه حق نداری مال دیگری رو بگیری. اسلام بهش میگه حق نداری صدای ضبط اونقدر زیاد بکنه که همسایت مورد آزار اذیت قرار بگیره. اسلام بهش میگه حق نداری دست به بیت المال ببری برای تأمین نیاز خودت حقوق دیگران رو پایمال بکنی. اسلام به او اجازه نمیده بسیاری از چیزهایی که جز امیال اوست اونها رو بخواد بهش برسه. خب این انسان میشه انسان محدود. آزادیش محدود شد دیگه. آزادیش محدود میشه. خب اینها مسائلی است که جدای از این که مکتب اسلام روش نظر خاصی داره، عرض کردیم خیلی از کشورها و نظامات برای اینکه سامان ببخشن به نظام سیاسی و نظام حکومتی و اجتماعی خودشون، از این جور بایدها و نبایدها و قوانین محدود کننده الی ماشاءالله دارن. اعلامیه حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو بعضی از موادش من برای شما خوندم در گذشته. گفتیم شما نگاه بکنید تصریح شده در اعلامیه جهانی، حالا عمل نمیشه یه بحثیه و البته اشکالات بسیار مهم و زیربنایی در همون اعلامیه جهانی حقوق بشر است که مورد بحث ما نیست. من تا میخوام بگم همون اعلامیه جهانی حقوق بشر، ببینید چه محدودیت هایی رو برای کشورها و برای ملت ها تعریف کرده. اون تا بحثی هستش که اونا میگن انسان محدود میشود آزادیش به قوانینی که ما میگیم، تفاوتش اینه. انسان آزادیش محدود میشود به قوانینی که ما میگیم، یعنی دولت مردان میشینن تصمیم گیری میکنن، مجلس شورای ملی میشینه تصمیم گیری میکنه، مجلس سنا میشینه تصمیم گیری میکنه. منتها ما چی میگیم؟ ما میگیم انسان آزادیش همونطوری که محدود میشود به قوانینی که دولت مردان وضع میکنن و مجلس بر اساس عرضم به حضور شما که قوانین شرع در نظام اسلامی وضع میکنه، یه سری محدودیت هایی وجود داره که دستورات صریح قرآن کریم خداست. شرع مقدس اسلام هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی، عرف، عرف جامعه، عرف جامعه محدودیت ایجاد میکنه، هنجارهای اجتماعی محدودیت ایجاد میکنه، بایدها و نبایدهایی که خدای متعال گفته اونا محدودیت ایجاد میکنه. حالا دولت هم بله محدودیت ایجاد میکنه، دولت به شما اجازه نمیده هر کار خواستی انجام بدید، قانون شهرداری به شما اجازه نمیده هر جور خواستی بسازی، مجلس شورای اسلامی اجازه نمیده هر جور خواستی ثروت انباشت کنه. اینو باید بیاد بره توی سامانه ثبت بشه، ضبط بشه، بررسی بشه، مالیاتش مشخص بشه. اینجوریست خلاصه یه مطلب که ما حاصل همه مباحثی بود که در گذشته خدمتتون عرض کردیم، با یک ویرایش جدیدی، با یک بیان جدیدی، این هست که به هر حال ضمن این که مسئله آزادی از مسائل مهمه و از شاخصه های مهمه نظام سیاسی اجتماعی اسلام هست، چون یکی از نیازهای ضروری بشر محسوب می شود و رشد و استعداد و تکامل بشر، فرد و جامعه در گرو بودن آزادی است، ضمن اینکه این رو بهش اعتقاد داریم، اما معتقدیم قویاً که محدودیت‌هایی وجود داره و این محدودیت‌ها اتفاقا در راستای رسیدن جامعه به اون رشد و کمال مطلوب و مورد نظره و اسلام محدودیت ها رو رسمیت میشناسه. این محدودیت ها در سه حوزه هست: در حوزه فکر و اندیشه، در حوزه قلم و بیان، و در حوزه عمل و رفتار. چجور فکر بکنیم؟ چجور بگیم و بنویسیم؟ چجور عمل بکنیم و رفتار بکنیم در جامعه‌ای که زندگی میکنیم؟ انشاءالله در جلسه بعد بیشتر راجع به این حوزه ها مطالب لازم رو خدمتتون عرض خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا دعا هم قبلش بکنیم. خدایی در ظهور مولامون و آقامون حجت ابن الحسن تعجیل عنایت بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، شهدای ما و شهدای کربلا و امام ما با امام شهدا و سالار شهیدان محشور بفرما. خدایا اسلام و مسلمین نصرت و یاری عنایت بفرما، دشمنان اسلام، دشمنان مکتب اهل بیت و تشیع نابود بفرما، ما رو به رسالتی که در انجام رسالتی که بر عهدمون هست و تکالیفی که بر عهدمون قرار دادی خدایا موفق قرار بده. خدایا قسمت میدم به عزتت، بر عزت نظام جمهوری اسلامی، ملت عزیز ما و رهبر عزیز ما، روز به روز بیفزا، مشکلات جامعه اسلامی به لطف و کرمت مرتفع بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم.